أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. توضیحاتی رو نسبت به بحث حبط اعمال، عدم قبولی اعمال و جابجایی اعمال به تناسب حقوق به جا آورده نشده عرض کردیم. ادامه متن کتاب. رفتم صفحه بعد. آن روز هم پر از اعمال خوب بود. نماز اول وقت، مسجد، بسیج، هیئت و رضایت پدر و مادر و غیره. فیلم تمام اعمال موجود بود اما لازم به مشاهده نبود. تمام اعمال خوب مورد تایید من بود. آن زمان دوران دفاع مقدس بود و خیلی ها مثل من بچه مثبت بودند. خیلی از کارهای خوبی که فراموش کرده بودم تماما برای من یادآوری میشد. اما با تعجب دوباره مشاهده کردم که تمام اعمال من در حال محو شدنه. گفتم این دفعه چرا؟ من که در این روز غیبت نکردم. جوان گفت یکی از رفقای مذهبیت رو مسخره کردی. این عمل زشت باعث نابودی اعمالت شد. خب در مورد غیبت و اینها دیروز نکاتی عرض شد. در مورد تمسخر هم با اون قواعدی که عرض کردیم مسئله روشنه. آسیب به شخصیت او، به حیثیت او وقتی زده میشه، باطن این آسیب خوردن به خود انسانه. و کلن مدار عالم و حالا به اصطلاح امروزی ها و به اصطلاح غربی ها کائنات، نوع مواجهه کائنات با ما بر اساس همونیه که ما هستیم. حالا اونا مبناشون اومانیستیه، انسان رو از این باب محور میدونند که انسان گل سرسبد کائنات، همین انسان مادی تربیت نشده، همین حیوان برتر، حیوان در نگاه اونا ولی همین حیوان برتر گل سرسبد کائنات. در نگاه ما نه، انسان گل سرسبد کائنات نیست، انسان تربیت شده گل سرسبد کائنات. اون گل سرسبد کائنات و انسان تربیت شده هم در اوج پیغمبر اکرم، امیرالمومنین و اهل بیت. و از باب عبودیت حق تعالی گل سرسبده، نه از باب اینکه خودش رئیس همه موجوداته. خدا اینجور آفریده که همه بر محور انسان بندگی خدا رو بکنن، انسان هم بندگی خدا رو بکنه. برای اینکه انسان بندگی خدا بکنه، اون موجودات بندگی انسان رو بکنن تا به انسان باشن. و نوع رفتار کائنات با ما متناسب با نوع مواجهه ما و واکنش ماست. اگر احترام گذاشتیم، احترام میبینیم. اگر رحم کردیم، رحم میشیم. ارحم ترحم. خیلی این قواعد دو طرفه عالم قواعد عجیبی است. مثلا میفهمد اگه کسی به رزق کمی از خدا راضی بشه، ساده راضی بشه، بل یسیر من الرزق، به رزق ساده اگه راضی بشه، خدا بل یسیر من العمل، به یه عمل ساده از او راضی میشه. به رزق ساده راضی بشی، خدا به عمل سادت راضی میشه. اینا قواعد موجود در عالم. مثلا میفهمد که بعضیا رو سوء حساب نسبت بهشون داریم، یا خافون از سوء الحساب. در روایت پرسید که آقا این سوء الحساب چیه؟ حضرت فهموندن که اینایی که خیلی مطب خشخاش میذارن، یه جنس میخوان بخرن، به چیزای جزئیش گیر میدن، به خیلی مسائل گیر میدن، خیلی دیگه مو رو از ماست میکشن، این گوشه این یه دونه سیبت لک داره، اون یه دونش خیلی یکم کوچیک‌تره، اون یکی یکم بزرگتره، خیلی دیگه اینا مت به خشخاش میذارن، نه این سوء الحسابه، بد حساب میرسه و در قیامت هم نسبت به اینا سوء الحساب رفتار میشه، حسابرسی اینا به سختی، هرچی نسبت به بقیه ساده میگیرن خدا نسبت به اینا ساده میگیره، هرچی نسبت به بقیه سخت میگیرن خدا نسبت به اینها سخت میگیره. اگه مطلب خشخاش گذاشت، یعنی حقیقتی که او باور داره در عالم اینه که باید مو رو از ماست کشید، متناسب با همین عقیدش باش رفتار میکنه. اگه عقیدش بر این بود که باید مدارا کرد، همجوری باش عمل میکنه. اگر انسان پذیرفت که آقا کسی حیثیتی نداره، وقتی من تمسخر میکنم بقیه رو معناش اینه دیگه، غیبت معناش اینه دیگه، کسی احترام نداره، کسی جایگاه نداره، کسی ارزش نداره، با همین با من رفتار میکنه، میگن تو منطقت این بود که کسی ارزش نداره، تو اینو پذیرفتی، همینو میبینی، اینو میبینی که کسی ارزش نداره، سوء الحساب رو میبینی، احترام رو میبینی، مدارا رو میبینی، اینجا حدک حیثیت رو میبینی، حدک حیثیت کردی، حدک حیثیت میبینی. حدک حیثیت دیدن چیه؟ تو اون روز به حسابت نیاوردن. چطور تو طرف رو به حساب نیاوردی؟ وقتی غیبت میکردی، وقتی تمسخر داشتی، به حساب نمیاوردی طرف رو. بابا این که مگه کسیه که الان بخوایم فلانش کنه؟ اصلا ریشه تمسخر هم همینه دیگه، در سوره مبارکه حجرات هم ریشه تمسخر رو تکبر میدونه، که ما تو اون بحثای سوره مبارکه حجراتون در مورد این آیات مفصل بحث کردیم. یا ایها الذین آمنو، آیه 11، لا یسخر قوم من قوم، هیچ قومی قوم دیگر رو به سخریه نگیره. سخریه هم یعنی همین زیر دست آورده، انگار یه اسباب تفریح بشه برا من، سخریه اینه، همونجور که نظام تسخیر یعنی اینکه افرادی رو در مسیر برآوردن نیاز خودمون به کار بگیریم، این میشه تسخیر، که اصلا کل بحث نظام تسخیر ما هم همین موضوع. بعد تمسخر هم همینه، فقط تو نظام تسخیر این رفتار عاقلانه است، تو تمسخر جاهلانه است. برای اینکه تفریح بکنم کسی رو، احساس بکنم این ابزار تفریح من، خدا اینو آفریده در اختیار من گذاشته، به کارش بگیرم که سرم گرم بشه، حالم خوب بشه، خوش بگذره، تفریح کنم، اسباب بازیه. آدم ها حکم اسباب بازی دارن، تا وقتی که میشه با اینها سرگرم شد دارنش. این ماجرایی که نوع رفتار با سلبریتی ها و اینا همجوریه دیگه، تا وقتی این کارایی داره برای اینکه ما سرمونو باهاش گرم کنیم، سرگرم بشیم، خوش باشیم، این هست استفاده مون. همین که دیگه این کارایی افتاد و مریض شده و دیگه حرفی نمیتونه بزنه و پا نداره راه بره، میره گوشه میفته و ایش که اصلا نمیدونه همچین آدمی بوده، اون کارایش به چیه؟ به اینی که ابزاری باشه برای سرگرمی و تفریح من. این کارایی رو اگه از دست داد ارزشی دیگه نداره. این یک نظامه، نظامیه که همه آدم‌ها رو برای حال خوب من میخوام باهاشون سرگرم باشم و نسبت به این اسباب بازی خودم، آدم‌ها اسباب بازی منن، وسیله سرگرمی منن، هر جور دلم بخواد باهاش تا میکنم و هر جور بخوام باهاش برخورد میکنم، مسخره میکنم، این تو دست منه دیگه، تو مشت منه. این از تکبره، احساس میکنم من برترم، همون نظام اومانیستی، برتری اومانیستی، نه برتری ایمانی، انتم الاعلا. برتری ملاکش حق و خدا و عبودیت نیست، ملاکش لذت، هر کی بیشتر لذت ببره بهتره، برتره، و همه وسایل و ابزاری هم برای لذت بردن من، همه رو باید ازشون استفاده کرد تو مسیری که برای من لذت داره، حال من خوب میشه. هر کی به هر میزان بتونه حال منو خوب بکنه خاصیت داره، به درد میخوره. از هر کسی به میزانی که بتونه حال خودم خوب بکنم، با تمسخر باشه، با غیبت باشه، با هر ابزاری. اینا همه یه ابزاری هن، یه حیواناتی هن، مثل سگ و گربه و عرض کنم که سنجاب و اینا. چطور باغ وحش چطور اینجوریه؟ تو سیرک هم همینه، تو سیرک هم آدم و شیر و چه میدونم گربه و اینا هیچ فرقی با هم ندارن، همه اسباب تفریح منن. همه عالم یک سری حیواناتن، خدا آفریده برای این که من سرم گرم بشه. در مورد هر کسی هر جور دوست داشتم حرف میزنم، این منطق حیوانیست. میبینیم دیگه، پیچ رادیو رو وام میکنه، یکی داره صحبت میکنه، هر مدلی که دلش بخواد در مورد این حرف میزنه. انگار نه انگار اگه این آدم بود همجوری حرف میزدی؟ اگر ما برای کسی شخصیت و ارزش قائل بودیم، هر جایی در مورد او به هر نحوی حرف زده میشد احساس میکنیم او حاضره، خدای او حاضره، احساس میکنیم این حرف ما دست او خواهد رسید. حضور و غیبتش برای اون فرقی نمیکرد. این علامت اینه که انسان آدم شده، قواعد عالم رو فهمیده، فهمیده عالم کی به کیه، چی به چیه، ارزش آدمیزاد رو فهمیده، ارزش بقیه رو فهمیده، برای بقیه ارزش قائله، برای خودش هم ارزش قائل میشه. اگه برایش ارزش قائل شدن، برای اعمالش هم ارزش قائل میشه. اگه برای بقیه ارزش قائل نشدی، برای خودت ارزش قائل نمیشن، نشونش هم اینه که برای اعمالت هم ارزش قائل نمیشن. میبینی پرونده اون روز رو به حساب نیاورده. امروز پیامی که صادر کردی این بود که خدایا من برای بندگان تو ارزشی قائل نیستم. ما هم این پیام به تو رسوندیم که ما هم برای تو ارزش قائل نیستیم. به میزانی که ارزش قائل میشی، حالا دیگه روایت رو بهت ببینید که اگر کسی یه زمینه غیبتی براش فراهم شد و غیبت نکرد، به نظرم تو روایت داره که حالا آی فاطمی هم امروز هستن، نورمم هم گفتم آی فاطمی سرش میگه، تو روایت داره که این 2000 سال عبادت واسهش نمیشه میشه 2000 رکعت نماز. حالا اگه بتونی سرچ بکن تو اینترنت شاید پیدا بشه. 1000 رکعت نماز، 1000 رکعت نماز یا 1000 سال نماز، 1000 رکعت نماز اگه قدرت و غیبت داشته باشه و غیبت نکنه، از اتاق فرمان اشاره میکنن که 1000 رکعت نماز نوشته میشه. خب آیه قرآن فرمود لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، شاید اونا از شما بهتر باشن. همین نگاه رو اگر پذیرفتی که شاید از تو بهتر باشه، دیگه مسخره نمیکنی. آدم کیو مسخره میکنه؟ کسی رو که احساس میکنه زیر دست اوست، وجود پایین تر از اوست و ابزاریست برای سرگرمی و خوشی من. این میشه تمسخر. آدم نسبت به کسانی تمسخر داره که اینها رو از خودش پایین تر میدونه. لذا تمسخر ویژگی متکبرینه، تکبره که انسان رو وادار به تمسخر میکنه. حالا روایتش پیدا شد؟ خب حالا هم به فارسی هم سرچ بکنید تو اونم بیاره که اگر کسی ترک غیبت بکنه، این از 1000 رکعت نماز براش بهتر. خب توی اون سوره مورکه بقره هم وقتی به حضرت موسی گفتن که شما تو ماجرای گوساله که اینا گفتن چیکار کنیم قاتل معلوم بشه، حضرت موسی به اینها فرمود که گاو بکشید. بعد اینا برگشتن گفتن اتتخذنا هزوا، سر کارمون گذاشتی، مسخره کردی ما رو. پاسخ حضرت موسی چی بود؟ اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، پناه میبرم به خدا که بخوام جز جاهلین باشم. این علامت جاهلینه. آدم خیلی باید بیعقل باشه که بقیه رو سر کار بزنه. چرا؟ چون اگه کسی رو سر کار گذاشتی، در واقع خودت رو سر کار گذاشتی. اگر سر کار گذاشتی، این پیام رو به کائنات، به ملکوت عالم فرستادی، من باورم این است که سر کار گذاشتن خوب است، باورم این است که باید انسان را سر کار گذاشت. چی دریافت میکنی از باطن عالم؟ سر کار گذاشتن. میگی دست به هر کار میزنم نتیجه نمیگیرم. یه دعایی تو رزق داریم در تعقیبات نماز عشا، مضمونش اینه خدای ما رو سر کار نذار، اونجایی که رزق منه همونجا برم رزقم رو زود بگیرم. کیا اینطوری هن؟ چرا گاهی ما 100 تا کارم میکنیم روزی گیرمون نمیاد، سر کاریم، علافیم، یه مدت میریم این اداره، یه مدت میریم اون شرکت، یه مدت میریم بورس، یه مدت میریم بازار، یه مدت میریم ارز، یه مدت میریم فلان. هر جا میریم احساس میکنیم یه عمری گذاشتیم و فایده‌ای برامون نداشت، چیزی گیرمون نیومد، سر کار رفتیم. کی سر کار میره؟ کسی که سر کار میذاره. سر کار گذاشتی، اثرش این بود که تو رزقت هم سر کار رفتی. اگه ارزش قائل بودی، برای وقتت ارزش قائل بودن. تو اگه برای وقت بقیه ارزش قائل بودی، برای دقیقه وقت دیگران، برای دقیقه وقتت ارزش قائل میشن. اون وقت خدا میگه که، میفرماید که این بنده من وقتش ارزش داره، نذارید تلف بشه. این اگه 2 دقیقه رفت کاری رو کرد، روزیشو بدید. اینا که میگم در قرآن ها. ببینید چقدر ما اینا رو تو بحث دغدغه زندگی راحت این نکات رو عرض کردیم. سوره مبارکه لیل میفرماید که فاما من اعطا و تقا، کسی که عطا میکنه و تقوا داره، و صدق بالحسنا، زیبایی ها رو تصدیق میکنه، فسنیسره للیسرا، ما واسه ساده میکنیم مسائل. و اما من بخل و استغنا، بخل ببرزه، احساس غنا بکنه، احساس دارایی بکنه، احساس بکنه داره، خودش به خودش بنده، و کذب بالحسنا، زیبایی ها رو تکذیب بکنه. کذب بالحسنا که لله الاسماء الحسنا، یعنی این که خدا همه کار است، این که همه چیز دست خداست، اینو باور نداشته باشه. فسنیسره للعسرا، اینو میندازیم توی گرفتاری ها و سختی ها. قاعدش، فرمولش اینه، ما رو بستن و نمیدونم همزادمون فلان بوده و که ما 10 میلیارد بار گفتیم و 10 میلیارد بار هم هی پیام و سوال و حرف و اینا میاد و نمیدونیم چه باید بکنیم. یک فرهنگ معیوبی که ما داریم و متاسفانه رخنه کرده، حالا حالا از جامعه ما نمیره، اینه که این خرافات و خزعبلات و شروورها متاسفانه عمق عجیبی داره هنوز بین مردم، که یک مسئله 2% تبدیل شده به یک مسئله 200%. شاید 2% تو زندگی ما، 2% هم زیاده، 2% محصول سحر و جن و همزاد و ممزاد و فلان و این حرفا بشه، این شده 200%. 200% مشکلات از اینه، ما رو بستن و اینجور کردن، یکی اینجور کرد و یکی فلان کرد. این قاعدش این است. قرآن چند بار در مورد این حرف زده؟ یه بار برو ببین، شاید بسته باشن، سحرت کردن. خدا چند بار تو قرآن نگفته؟ همش همینه، میگه آقا تقوا نشون دادی، میبینی کارات را میفته، تو این پیام ملکوت عالم فرستادی، من حواسم هست، من مقیدم، من ارزش قائلم برای خودم، برای خلائق، برای موجودات، برای مخلوقات. وقتی هوای خودتو داری، یعنی خدا، من برای خودم ارزش قائلم. خدا میگه خب منم از این بعد برای تو ارزش قائلم. وقتی نسبت به خودت مراقبت نداری، یعنی خدا، من آدم نسبت به چی مراقبت نداره؟ نسبت به چیزی که براش ارزش قائل نیست. آدم نسبت به چی مراقبت داره؟ نسبت به چیزی که براش ارزش قائل هست. تو وقتی این پیام فرستادی که خدا، من ارزش قائلم برای خودم، خدا میگه منم از این بعد برای تو ارزش قائلم، برای تو، برای عملت، برای وقتت، برای آثار عملت، برای برکات وجودیت، برای اون ارزش قائلم. وقتی این پیام فرستادی خدا، من که ارزشی ندارم، میگم خیلی خوب. از آموزا پرسید که آقا من جایگاه هم پیش شما چقدر؟ اینا قواعد دو طرف است، یکی داره که جایگاه خود من پیش خدا چقدره، یکی دیگه داره که جایگاه من پیش شما چقدره. حضرت فرمودن نگاه کنم جایگاه من پیش تو چقدره. اگه تو منو اول میدونی، در صدر میدونی، منم تو رو در صدر میدونم. اگه تو عالم همه نگاهت به اینه که منو راضی کنی، اول از همه نظر من جلب بشه، منو مد نظر داشته باشی، منم موقع رزق، موقع رسیدگی، موقع رفع حاجت، موقع عنایت، اول از همه نظرم اینه که نظر تو جلب بشه، اول از همه تو رو مد نظر دارم. اگه خدا رو اول گذاشتی، خدام تو رو اول میذاره. الان اذان شده، محکه، برای اینکه من خدا رو چندم گذاشتم. خدا رو اول گذاشتی، اول خدا، بعد درس و کار و مطالعه و اخبار چی و چی، خدا میگه اول تو، بعد زید و تقی و حسن و حسین و اکبر. اگه پنجم انداختی، پنجم میندازتت. اینا قواعد ثابت عالمه، جز اسرار، حتی خیلی هم سر نیست، یعنی روشنه، خود آدم میفهمه، ولی جز اسرار ثابت و دائم این عالمه. همه چی تابع اعمال ماست به این معنا، یعنی خدا نوع مواجهش با ما کاملا متناسب با اینه. چون چنان بودی گشتیم آن چنان، چون چنین گشتی گشتیم این چنین. اون مدلی باشی اون مدلی برخورد میکنم. ان ادنا ان ادتم ادنا، برگردی برمیگردم، ببخشی میبخشم. الا تحبون ان یغفر الله لکم، میگه تو خودت وقتی کم و کاستی کسی با تو داره نمیگذری و توقع داری من بگذرم، تو بگذر منم میگذرم. تو مغفرت نشون بده مغفرت نشون میدم، عفو نشون بده عفو نشون میدم. اینا قواعده. سخت میگیری سخت میگیرم، خیلی جالبه ها، سخت بگیری سخت میگیرم، وسواس نشون بدی وسواس نشون میدم، ساده میگیری راحت میگیری، مطلب خشخاش نمیذاری همجور باید برخورد میکنه. این یه اصلیست، اینو باید بپذیری. این باید جز اصول. آقا جان اینا حرفای اصلی دین بوده که تو مدارس به ما نگفتن، تو دانشگاه ما نگفتن، تو حوزه ما نگفتن، اینا اصلی ها بوده، اینا اول باید اینا رو به ما میگفتن، خدا هم اول اینا رو به ما گفت. این همه تو قرآن، همین آیات که انا از سوره مبارکه لیل خوندم براتون. اون مدلی باشی اون مدلی رفتار میکنی باهات، نویسره للیسرا. این مدلی باشی نویسره للعسرا، سختش کنی تنگ بگیری تنگ میگیرم. بخیل باشی، وقتی تو دیگرانو به حساب نمیاری، مشکلات دیگرانو به حساب نمیاری، منم مشکلات تو رو به حساب نمیارم. وقتی تو دست بخشش نداری، از تو به کسی نمیرسه، منم نمیذارم از کسی به تو برسه. یکی از اساتید به من فرمود که میدونی من چرا روزیم شده انقدر به این اولیاء خدا و اساتید و خوبان دسترسی پیدا کردن؟ به خاطر اینکه هیچ وقت از خودم هیچی نداشت. چون من ماشینی که داشتم میخواستم سوار ماشین شم، تو خیابون هر کی بود میریختم تو ماشینم، گاهی 7 نفر رو سوار میکردم. الان یه جوری شده که ماشین ندارم و هر جا میخوام برم ماشین هست. یعنی انقدری که اصرار و دعوا میشه که کی منو ببره. اخلاق خداست، این اخلاق خداست، اخلاق خدا رو نسبت به خودت بدونی. اون مدلی برخورد میکنه، وقتی یه امکانی به تو میده از تو به همه میرسه، امکان همه هم به تو میرسه. یه کانال فکستانی زده توی چمیدن مثلا تلگرام با 200 تا ممبر، بعد نوشته اینجا. گاهی میبینیم خیلی بامزه هست، مثلا مطالب بعضی کانال مثل ما اونا هم دارن بعضی عزیزانو، بعد خودش بدون اجازه منتشر که وزیرش نوشته که شرعن راضی نیستم اگه بدون ذکر سند منتشر بکنی. خب یعنی چی؟ تو هیچ چیزی هم داری در اختیار همه بذار، اصلا آقا برو اسم خودت منتشر کن. اینجا اسم میده خدا، اینجا نام میده خدا، اینجا بعد چهار نفر دیگه هم حسودی میکنن، خیلی بامزده است. نمیتونن، این یه گذشتی کرده که خدای متعال اینجور توسعه داده. چی بگی آدم؟ این وقتی که اسم تو لحاظ نکردی، به دنبال این نبودی یه کاری برای خودت بکنی، یه پولی در بیاری، یه مؤسسه‌ای بشه، یه اسمی هر جا منتشر میشه باید حتما اسم ما باشه، تبلیغات ما باشه، اینجور بشه اونجور بشه، اینا اگه بود محدود میشه، اینا اگه نبود توسعه پیدا میکنه. پیغمبر اکرم تو ماجرای حدیبیه یکی از شروط این معاهده این بود که، یعنی پیغمبر نوشته بودن که از طرف محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد، با مثلا سران قریش، اینا گفتن ما یه طور رسول الله میدونستیم که با دعوا نداشتیم، رسول الله رو خط بزن. پیغمبر به امیرالمومنین فهمیدن که علی جان رسول الله رو پاک کن. جالبه اینا قواعدم دستمون باشه، یکی از جاهایی که نباید حرف معصوم گوش بدیم اینجاست، بعضی جا نباید گوش بدیم. اینجا امیرالمومنین حرف پیغمبر گوش ندادن، بس شب عاشورا که امام حسین فهمیدن پاشید برید، ما اگه بودیم گفتیم امر ظاهرتون فی الوجوب، امر ظهور در وجوب داره و پاشیم بریم، دستور مولاست که هیچکی نرفت. اینجا میفهمن امر دلالت بر وجوب نداره. اینجا پیغمبر فرمودن علی جان پاک کن، امیرالمومنین عرض کردن که یا رسول الله من پاک نمیکنم. فرمودن بیا نشون بده من خودم پاک کنم، که خیلی وقت سختی هم بود بر امیرالمومنین، خیلی سخت گذشت. پیغمبر محو کردن این رسول الله رو، بعد گریه کردم فهمیدن علی جان میبینم که یه روزی تو خودت تو این شرایط قرار میگیری، که امیرالمومنین تو ماجرای صفین، علی امیرالمومنین گفتن، گفتن امیرالمومنین چه خط بزن. به محض اینکه پیغمبر رسول الله رو خط زدن، آیه نازل شد محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفر. او خط زد از یه معاهده ای که یه سال بعد میخواست از بین بره، بپوسه، بندازن دور، رسول الله رو خط زد. خدا نوشت رسول الله. کجا نوشت رسول الله؟ اونجایی که تا ابد میمونه. اینا قواعده، اینا اخلاق خداست و نسبت به خودمون بدونیم. ما میگیم خدای تو برا من ارزش داری، نه خودم، نه اسم خودم. میگه خیلی خوب، پس اینو گفتی، منم میگم تو برا من ارزش داری، نه اسم خودم. این رفتار دو طرفه ایست که ارجع الی ربک راضیتن مرضیه. ما یک سال که البته ضبط نشد، یا نمیدونم اگه ضبط هم شد منتشر نشد، به ما نرسید. یک سال محرم بحثم کلن این بود، روابط دو طرفه ما با خدا. 10 شب 13 شب همینو بحث کردیم. روایت فراوانی هم داره، اینجوری رفتار کنی اینجوری رفتار میکنه، اونجوری رفتار کنی اونجوری رفتار میکنه. خیلی روایت عجیب غریب فوق العاده هم داره از این قواعد دو طرفه، که الان 4-5 نمونه هایی رو عرض کردم خدمتون. این یه اصل اساسیه. توی ماجرام همینه، میگه چرا اعمالم حبط شد؟ میگه مسخره کردی. مسخره کردن یعنی خدای من برای کسی ارزش قائل نیستم، برای منم ارزش قائل نباش. این پیام عمل ماست. خدا به باطن نگاه میکنه، به اینا نگاه میکنه، نه اینکه من نادون برگرم بگم خدا به دل آدم نگاه میکنه. اینا به اینا نیست. خب درسته به دل آدم نگاه میکنه، یعنی چی؟ یعنی میگه که من به عمل تو که تمسخر بود نگاه نکردم، به دلت نگاه کردم، که یعنی داری میگی خدا من برای کسی ارزش قائل نیستم، اینو دارم میبینم، نه یعنی که به توهماتت نگاه میکنم، که خدا من خودم خوب میدونم و تو هم به من خوب بدونی دیگه. ببین به دلم نگاه کن، به دلت نگاه میکنه نه به توهماتت. به دلت نگاه میکنه که داری زور میگی واسه کسی ارزش قائل نیستی، حریمی برای کسی نمیدونی، اینو نگاه میکنه. ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را، یعنی این زبان استعدا، زبان ملکات، زبان حال، ایناست که من خدایا برای کسی چیزی قائل نیستم. اینا رو میشنوه. تو همون ماجرای ادبی هم که همین اول سوره مبارکه حجرات فرمود، میفرماید که خدا سمیع و بصیره. خیلی هم آیه فوق‌العاده است. آیه 1: یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. خودتون از خدا و رسول جلو نندازید. و تقوا الله، تقوا داشته باشید. ان الله سمیع و علیم. خدا میشنوه. خدا میشنوه. یعنی چه خدا میشنوه؟ یعنی وقتی که خودت از خدا و رسول جلو انداختی، داری این پیامو میدی، خدایا من برای خودم بیشتر ارزش قائلم، منم این پیامو میشنوم. شنیدن خدا فقط به صوت تو نیست، به اون حرفیه که قلبت میزنه، به اون حرفیه که ملکاتت میزنه، به اون حرفیه که شاکلت میزنه، اینا رو خدا میشنوه، به اینا ترتیب اثر میده. ان الله سمیع اون علی. خب بعد بدون اینکه حرفی بزنه، آیه 30 سوره یاسین برام یادآوری شد، روز قیامت برای مسخره کنندگان روز حسرت بزرگ است. البته خدا وکیلی این آیه ربطی به این موضوع نداره، چون آیهش در مورد اینه که اینا پیغمبرا رو استهزا می‌کردن. یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. خوب به یاد داشتم که به چه چیزی اشاره داره. من خیلی اهل شوخی و خنده و سر کار گذاشتن رفقا بودم. با خودم گفتم اگه اینطور باشه که خیلی اوضاع من خرابه. رفتم صفحه بعد. روز بعد هم کلی اعمال خوب داشتم، اما کارهای خوب من پاک نشد، با اینکه اون روز هم شوخی کرده بودم. مظهر اسم حفیظ شده بود دیگه. امروز من اگه مظهر اسم حفیظ شد، اعمال منم حفظ میشه. حفظ کردم حرمت دیگرانو، آبروی دیگرانو، وقت دیگرانو، حقوق دیگرانو حفظ میشوم. احفظ تحفظ، ارحم ترحم، اکرم تکرم، اینا همش قاعده است. این مدلی باش، همینو میبینی، همینطوری باید برخورد میکنن. شوخی کرده بودم، اما در این شوخی ها با رفقا گفتیم و خندیدیم، اما به کسی اهانت نکردیم. مثلا این شوخی ارزش داشت. مطایبه‌ای که اتفاقا گشایشه، یه غمی رو از او برداره. اینجور شوخی خیلی خوبه. پیغمبر اکرم یه عرب بادیه نشینی بود، گاهی میومد با پیغمبر شوخی میکرد، مثلا وجوهات ورشه بود آورده بود، بعد داده بود به پیغمبر. وقتی میخواست پره گفته بود که خب یا رسول الله، این مثلا وجوهات به صورت کالا داده بود، انگشتری مثلا علنگوی چیزی به عنوان وجوهات داده بود، میخواست پره گفتش که یا رسول الله خب پول اینا رو به ما بده ما میخوایم بریم. شوخی میکرد با پیغمبر. اینا حضرت هم خیلی میخندیدن. میگه پیغمبر گاهی دلشون میگرفت، خیلی جالبه ها، ولی خدا فرض کن امام زمان مثلا اینطوریه، یعنی ما تو عالم برزخ بعضی‌ها رو داریم، این واضحه ها، کشف شده است این مسئله، روز کشف شده هاست که تو عالم برزخ بعضی‌ها هستن، بقیه برزخی‌ها که میخوان دلشون باز بشه میرن تو خونه این. اینا چون شوخ بودن، بزلگو بودن، بانشات بودن، تو برزخ هم ویژگی رو دارن، اینجا میرن دلشون وا میشه، حالا تو دلوا شدن تو بهش به چه نحویست، اونجا میرن هر روکر میخندن، میان جدیدترین جوکای عالم برزخ و یعنی اون کانال های فان دست اینا داره اداره میشه. تو عالم برزخ هم همینن، ذره ای هم غیبت و توهین و مسخره و اینا توش نیست. اینا اتفاقا خیلی هم مطلوبه. پیغمبر اکرم دلشون میگیره، میفهمونه که این عرب بادیه نشین کجاست، بیاد یکم بگه بخندین دلون باز بشه. یعنی قطعا این سیره در امام زمان هم هست، حضرت هم بعضی ها رو انگار دارن که دل حضرت باز بشه، این بزلگویی میکنه خوششون میاد، کمان که تو بین علما و مراجع و بزرگان هم اینطور کسایی بودن که اینا کارشون این بود که نشاط میوردن، دل باز میکردن با لطائف حکیمانه. اون امام سجاد طرف رو دیدن، گفتن در چه حالی؟ گفت در حالی هستم که نه خدا از من راضیه، نه نفسم، نه شیطون، نه زنم، نه بچه‌ام، هیچ کی توی عالم از من راضی نیست. حضرت خندیدن، گفتن برای چی؟ گفت خدا از من عبادت میخواد نکردم، شیطون از من معصیت میخواد نکردم، زن از من پول میخواد ندارم، بچه نمیدونم چی میخواد ندارم، نفس از من فلان چی میخواد نکردم، هیچ کی خلاصه توی عالم از من راضی نیست. میگه حضرت میخندیدن. اینا حکیمانه است دیگه، جوری حرف بزنه آدم هم درست باشه هم خنددار باشه، یعنی نشاط بیاره. این اتفاقا جز حسنات نوشته میشه. اینجور لبخندی اگر انسان تونست بر لب کسی بیاره گشایشه. میفهمد که شب اول قبل یکی از نورهایی که طرف میبینه، حالا بذاریم من روایتشو پیدا کنم، روایت خیلی زیباییست. اینا که میگم دیگه بعدن احتمالا فرصت پرداختن بهش نمیشه. داره که حالا بزنین الان یه روایت اینجا دم دست رسید، این روایت رو رد نکنیم حیفه. این روایت روایت مهمیست، الان به این مناسبت دیگه این روایت رو پیدا کردم، دنبال این روایت هم اتفاهم باید میرفتیم که بگیم دیگه، الان روزی الان شد. اونو داشته باشید که در مورد این که شب اول قبل وقتی دل یه نفر رو شاد کرده میبینه، انشالله میخونیم روایتشو. اینو داشته باشین که حسابرسی 24 ساعته است. در مورد همین آقا هم توی ماجرا حساباش، پرونده‌اش 24 ساعته است. و 24 ساعت رو هم انگار ما قبول داریم. یعنی ساعت‌هایی که الان داریم 24 ساعته است. تو روایت هم همین 24 ساعت رو فرمودن. مجموعه ورام که کتاب تنبیه الخواطر از جناب ورام، جلد 1 صفحه 233. می‌فهمن که یونشر للعبد کل یوم 24 خضانتن مسفوقه، برای هر کسی یه، برای هر روزی، یعنی در پرونده هر کسی از هر روزش 24 ساعتش به عنوان 24 تا صندوق باز میشه. فتفته له منها خزانه، هر ساعتی یه صندوق باز میکنن. فیراها مملو وطن نورن من حسناته، ساعت اولو باز میکنن میبینه که این پر از نوره. التی عملها فی تلک ساعت، تو اون ساعت مشغول عبادت بوده، کار خوبی انجام میداده، حسنه بود. فیناله من الفرح و سرور و الاستبشار، خیلی خوشحال میشه وقتی اینو میبینه، به مشاهدت تلک الانوار، وقتی اینو نگاه میکنه خیلی شادمان میشه. التي هي وسیلتون عند الملك الجبار، این پیش خدای جبار وسیله است برای او. ما لو وزع على اهل النار لادهشهم ذلك الفرح، اون نور اون یک ساعت شادی اون یک ساعت رو اگر بر بین اهل جهنم توزیع کنن، انقدر اینا حالشون خوب میشه که دیگه درد جهنم و آتیش جهنم رو احساس نمی کنن. همون یک ساعت رو ها، یک ساعت یک نفر مؤمن بین همه اهل جهنم تقسیم بشه. و تفتح له خزانتون اخرى سوداء و مظلمه، صندوق بعدی باز میکنن سیاه تاریکه. یفوه و نتنها، یک بوی گندی هم میده. و یتقشاه و ظلامها، تاریکیش همه جاشو گرفته مثل قیر سیاهه. و هی ساعت التي اصل الله فیها، اصل الله فیها، این مال ساعتیه که خدا رو اونجا معصیت کرد. فیناله من الحول والفزع، انقدی ترس و هول و واهمه و حراس تو وجودش میفته که مالو قسم اهل اهل الجنه، که اگه مال این یه ساعت رو بین همه بهشتی ها تقسیم کنن، لتنقص علیهم نعیمه ها، همه نعمت های بهش کوفتشون میشه. و تفتح له باب خدا خزانت اخرى فارقه، پس یکی بود نور بود، یکی ظلمت بود، یکی دیگر باز میکنن خالیه. لیس فیها ما یسره و ما لا یسوه، نه چیزی که خوشحالش کنه نه چیزی که ناراحتش کنه. این ساعت چیه؟ و هی ساعت التی نام فیها، ساعت مباهات بوده، ساعتی بوده که توش خوابیده. او غفل عنها، کار خاصی نمی کرده. او اشتغل به شیء من مباهات دنیا، مشغول مباهات دنیا بوده، نیت هم نداشته که خود با نیت خوبی از این عمل بهره ببره. تلویزیون نگاه میکرده، کارتون نگاه میکرده، فیلم نگاه میکرده، تازه اگر معصیت نبوده و نگاه حرامی نبوده. اینو که میبینه فیتحسر علی خلوا، بابت اینکه این ساعت خالیه، این صندوق خالیه، آنچنان حسرتی میگیره. و یناله من قبل ذالک ما یلحقه حزن عظیم، که یک حزن عظیمی در پسمون میاد بابت پشیمانیه که چرا من این ساعت رو پر نکردم، چه ظرفیتی داشت میتونستم باهاش چه بکنم از این ساعت، ولی هدرش دادم، نه اینکه گناه کردم، اون اگه بود که نابود بود، خالی الکی گذشت یک ساعتم در بین ساعت شبانه روز من الکی گذشت. خب این روایت مربوط به 24 ساعت که پرونده رو این مدلی رسیدگی میکنن که تو این کتابم خیلی این فضا رو داره. و مرحوم ابن فهد هلی روایت رو جور دیگه روایت کرده، میفهمن که روز قیامت برای بنده بر هر روزی از ایام عمرش 24 تا صندوقچه است به عدد ساعات شب و روز. بعد دیگه با اون توضیحاتی که دادیم که اینجوری حساب کتاب میشه، که در کتاب عدت و دایی صفحه 113 ایشون روایت رو نقل کرده. و اون روایت رو حالا هنوز پیدا نکردم، در مورد این که شب اول قبر شادی که به او میرسه، بله حالا الان پیدا میشه، شما قصه نخورید. که حالا روایت در مورد خود ادخال سرور داریم که خیلی روایت فوق‌العاده است، در مورد که چقدر خدا این عمل رو دوست داره. حالا یکیش اینه، میفرماید که ما من عمل یعمله المسلم، هیچ عملی نیست که مسلمون انجام بده خدا انقدر دوست داشته باشه، من ادخال سرور علی اخیه المسلم، از این که بخواد شادی به دل برادر مسلمانش، شاد کردنم با غافل کردن و سرگرم کردن، سرکار گذاشتن و مسخره کردن و خندیدن و اینا نیستا. ادخال سرور به این نیست که یه جوکی بگیم مثلا آنچنانی و مثلا بقیه بخندن، یه مشکلی از او برطرف بشه، غمی غم واقعی ازش برداشته بشه، نه اینکه اون چی بگم آخه، طرف که باید بیاد رسیدگی بکنه، هفته یه بارم سر کار میره بعد میاد میگه که صدا و سیما برنامه های شاد پخش بکنه. خب تا وقتی شاس ها هستند شاد ها نیستند، این یه نسبت هماهنگی است. شادی مردم اینه که تو کار بکنی برسی به مردم، نه اینکه تو لم بدی آب میوه تو بخوری استخر و جکوزی تو بری و تلویزیون مثلا طنز پخش بکنه مردم خوشحال بشن. ادخال سرور به اینه، یه غمی از مردم ورداری بابا، یه چار مردم ببیننت وسط میدون، یه دوتا بیمارستان بری یه سری به اینا بزنی. این لااقل از اونجایی که تربیت شدید از اولیاء خودتون یاد بگیرید. بابا انگلیس نخست وزیرش رفته بود به این کرونا یا سر زده و دست زده با اینا دیگه، از لااقل از ارباب خودتون یاد بگیرید دیگه، شما تربیت شده اینایید، حق اینا رو ادا کنید لااقل. و ما من رجل یدخل علی اخیه المسلم بابا من السرور، هیچ کی نیستش که بر برادر مسلمش یه دری از سرور باز کنه. ببینید این روابط دو طرفه، اگه یه دری از سرور گشودی به روی برادر مسلم، الا ادخل الله عز و جل علیه بابا من السرور، خدا هم یه دری از سرور به روی تو خواهد گشود. نشاطی، غمی برطرف کردی، مشکلی رو حل کردی، غباری از او کنار زدی، یه وقت شبهه فکری از او کنار زدی، تو زندگیش به بنبست خورده، بنبست اقتصادی، بنبست معرفتی، بنبست عاطفی، هرچی بنبست دیگه، بسته است، به در بسته خورده، این در رو باز میکنی و او نشاط پیدا میکنه، شاد میشه، خدا هم یه دری برای تو باز میکنه که شاد میشه از یه جاهایی که اصلا گمانش رو نمیبره. خیلی روایت عجیب و غریب در این موضوع زیاد داریم، میخوان چند تا بخونم براتون ها، چون بحث ملکوت اعمال رو عزیزان هم پیام میدن گاهی که خب بگید دیگه چهار تا از این کارا رو به ما بگین که مثلا فلان کار چه اثری داره. میخوان یه نمونهشو الان براتون بگم، این بابو میخوام براتون بخونم چون خیلی رایجه این ایام هم خصوصا، اوضاع اوضاعی است که حال مردم خوب نیست متاسفانه. خدا ان شاء الله به آبروی صاحب این ایام نبی اکرم حال این مردم رو خوب بکنه. خیلی روایت آقا اصلا نمیدونم چیکار بکنم. کتاب المؤمن باب پنجم از جناب کوفی اهوازی، جناب کوفی اهوازی مال قرن 3، خیلی روایات شبات معتبری است و قریب العهد به اهل بیت، یکی از بزرگان ایشون و از شاگردان امام رضا و امام جواد و امام هادی علیهم السلام هم هست و این کتاب ایشون هم کتاب معتبر و مهمی است. روایات هم روایت قابل اعتنایی است و روایت جالبی است، خیلی هم روایت داره. من حالا میخونم براتون این چند تایی، ببینید چقدر این دنبال اثر اگه هستیم پرونده رو پر بکنه، سنگین بکنه، ببینید چی کاراست. این ایام هم وقتش، وقت گرفتاری و قصه مردم. الان دیدم بعضیا رفتن تو محله های فقیر نشین و که اینا حالا سختشونه، هم از خونه بیرون بیان، پیره مردن پیره زنن، هم الان وضعیت اقتصادی خوب نیست، لیست از اینا میگیرن، برنج لازم داره، روغن لازم داره، نون میخواد، چی میخواد، میرن بیرون برای اینا تهیه میکنن براشون میارن که پیره مرد پیره زن بیرون نیان، وضع اقتصادیشون هم خوب نیست. خب این کارا خیلی قشنگه، اینا رحمت خدا رو جلب میکنه، اینا نشونه خدای ما ارزش داریم برای اینکه ما عنایت کنید. ولی وقتی که از ما جز احتکار رو سر هم کلا گذاشتن و از دست هم قاپیدن و اینا ندید، معلومه که با ما چه رفتاری خواهد کرد. ولی اگه دید خدا، یعنی این از این پیام از ما صادر شد، خدایا ما تو این وضعیت به فکر تو ایم. اون کاری که امام صادق علیه السلام کردن، اومدن دیدن که گندم نایاب شده، مردم نون گندم نمیتونن بخورن، به غلامشون فهمونن ما ذخیره گندم چقدره، این فکر مثلا حضرت نگرانن بابت اینکه گندم داریم یا نداریم، گفت آقا حالا داریم، حضرت فرمودن همه رو برید به بازار، گفت آقا الان همه میرن تو بازار، هم میرن تو خونه، شما تو خونه میخواین برید به بازار، اگه داریم تو بازار چیکار کنیم، حضرت فرمودن هم کاری که بقیه میکنه. خب ما خیلی فاصله داریم از این امام، اینا اگه میزانن، اگه قرار با اینا سنجیده بشیم، وضعمون معلومه چی. این داره به خدا پیام میده، خدا هم به او پیام میده، میگه تو برای من اولی، چون تو من برات اول بودم. این هوای نفس اینجا فهمیده میشه، دیده میشه. باب پنجم در مورد این که ثواب این که اگر نیاز مؤمنی رو برطرف کنی، امام صادق فهمان که من مشال امر این مسلم دیگه، چون روایت زیاد سعی میکنم عربیاشو نخونم، بشه ترجمه سریع فارسی بکنم. کسی برای یک مرد مسلمانی برای اینکه نیاز او رو برطرف بکنه قدم برداره، دلسوزی بکنه، خدا براش به هر گامی که برمیداره یه حسنه مینویسه، یه سیئه محو میکنه. میخواد نیاز او برطرف بشه یا نشه، اینی که تو گام برداشتی، قدم برداشتی، من با این قدم ها کار دارم، این برای موضوعیت داره، اقدام کردی. اگه دلسوزی نکنه به خدا و رسول خیانت کرده و روز قیامت رسول الله خصم اوست. تو دل نسوزوندی برای ملت. اینه که ما بگیم بعضی از این مسئولین ما دشمن رسول الله هن، از ایناست. دل نسوزوندن، دل نمیسوزونن. روایت بعدی فهمود که خدا از میان مخلوقاتش برخی رو انتخاب کرده برای اینکه اینها لقضاء حوائج فقرا منشیت علی علیه السلام، اینا منتخبن، نخبن، انتخاب شدن. خدا اینا رو انتخاب کرده برای اینکه حوائج فقرا از شیعه امیرالمومنین رو برآورده کنه تا خدا روز قیامت به اینها ثواب بده. فرمود هر مؤمنی که از یک مؤمن دیگه‌ای قصه و گرفتاری و رنج و به تعبیر روایت کربه ای رو برطرف بکنه، خدا از او 70 کربه رو، گرفتاری و غم و سنگینی رو از کربه های دنیا و کربه های قیامت برطرف میکنه. هر کسی بر مؤمنی ساده بگیره در حالی که اون مؤمنه تو گرفتاری تنگنا افتاده، خدا براش حوائج دنیا و آخرت رو ساده میگیره. هر کی بر مؤمنی یک عیبی از او رو بپوشونه، خدا بر او 70 تا از عیوبش رو میپوشونه در دنیا و آخرت. و خدا ببینید، نه همه قواعد دو طرف است. ان الله لفی عون المؤمن ما کان المؤمن فی عون اخیه. تا وقتی مؤمن در معاونت برادر مؤمنشه، داره کمک میرسونه به او، خدا هم در معاونت این مؤمنه، خدا هم داره به این کمک میرسونه. فنتف او فل اذه فرغب او فل خیر. نسبت به این موعظه عبرت بگیرید، نسبت به خیر رغبت داشته باشید. میفرماید که هر کسی یه گام برداره برای حاجت برادر مسلمش، به هر گامی که برمداره خدا 10 تا حسنه می نویسه و براش بهتر از اینه که 10 تا برده آزاد کنه و از یک ماه روزه بهتره و از اعتکاف در مسجد الحرام بالاتر. برطرف کردن حاجت مؤمن دیگه اینه، بس به نیت داره دیگه، همین یعنی ثواب میره بالا و پایین به خاطر نیت اوست و میزان اون اهمیت اون کاری که نیازی که داره برطرف میکنه. هر چقدر حیاتی تر باشه اثرش بیشتر. برطرف کردن حاجت مؤمن بهتر است من حملان الف فرس فی سبیل الله، از اینکه 1000 تا اسب و تو راه خدا بفرستی جنگ کمک نظامی. و اتق الف نسمه، نمیخواد بگه اونو انجام نده اینو انجام بده، آخه بعضی باز دوزاریشون نمیفته، میگه واسه چی میخواد کمک به جبهه کنی، برو نیاز یه مؤمن رو برطرف کن. نمیفهمه، میخواد بگه تو نیاز یه مؤمن رو برطرف کن، اونی که باید انجام بدی و مهمه. مثل که میگه غیبت از زنا بدتره، نه یعنی اگه غیبت نمیکنی برو زنا کن، میگه زنا چقدر بده، غیبت از اون بدتر. 1000 تا اسب برای جنگ جبهه فرستادن چقدر خوبه، این از اون بهتر، نه اینکه اینو جای او قاطی نباید بکنی. از آزاد کردن 1000 تا عبد بهتره. و اگه قدم برداره برای حاجت برادر مؤمنش، به هر قدم یه حسنه مینویسن، یه سیئه برطرف کنن، یک درجه بهش میدن. و باز همون مضمون روایت قبلی رو اینجا هم داره، باز میفرماید که به امام کاظم علیه السلام گفتم از پدر شما روایت به من رسیده، از امام صادق علیه السلام، که یه کسی اومد پیش حضرت و از حضرت کمک خواست و فذکر له انه معتکف. به طرف گفتم بابا امام صادق معتکفه، و اینجا حضرت فرمودن که مگه نمیدونی که قدم گذاشتن برای حاجت مؤمن بهتره از 2 ماه پیاپی در مسجد الحرام معتکف شدن و روزه گرفتن. نیازی یک مؤمن رو برطرف کردن. درسته من معتکفم ولی اینجا میرم از اعتکاف بیرون برای اینکه نیاز رو برطرف کنم. خب باز روایت دیگه فهمان یه جای دیگه تو روایت دیگه داره از اعتکاف دهر، از تمام عمر معتکف بودن بهتره. چرا؟ اونا قبلا توضیح دادیم دیگه، چون ملاکش اینه که میزانی که آدم خودش رو بشکونه. و آدم اعتکاف هم میره برای اینکه خودشو بشکونه، این حصار خودش، این قفس خودشو بشکونه، خدا رو ببینه. توی برطرف کردن نیاز یک مؤمن، شکستگی ما خیلی بیشتره تا اعتکاف. اونجا که آدم قدم میذاره بهتر شکسته میشه. و از این قبیل روایات دیگه داره، من سر مؤمنن فقط سر رنی پیغمبر فهمونن، هر کی مؤمن رو خوشحال کنه منو خوشحال کرده، هر کی منو خوشحال کنه خدا رو خوشحال کرده. بعد میفهمد که اگه از یک مؤمنی گشایش بکنه، غم دنیا رو از دلش برداره، ببین چقدر زیباست این صورت‌های ملکوتی، خرج من قبره و هو ثلج الفؤاد، در حالی از قبرش روز قیامت در میاد که سینه‌اش مثل یخ سفیده. غم از دل یک مؤمن سیاهی‌ها رو کنار زده، این توده غم چطور قبار کرده تو دل یه نفر، کنار زده، دل او الان صاف شد، سفید شد. صورت ملکوتیش اینه که روز قیامت با یه دل سفید این شکلی، صفحه دل او این شکلی سفیده و محشور میشه. بعد فرمود که اگر کسی در طواف کعبه یک هفته طواف بکنه، خدا براش 6000 حسنه مینویسه، ازش 6000 سیئه برطرف میکنه و برای 6000 درجه بالا میبره. بعد حضرت فهمونن که حاجت مؤمن رو اگه برطرف بکنه، براش بهتر از طواف و طواف و طواف و طواف و طواف تا 10 بار شمردن، از 10 تا طواف بالاتره. یه طواف چقدر بود؟ یه از اون بالاتر. اگه کسی حاجت یک مسلمانی برطرف بکنه، خدا ناداه الله، خیلی رو با دجیب غریب، خدا ندا میده بهش، خدا با ما حرف بزنه، خدا ندا میده، ثوابو که علیه، ثوابتو به عهده منه، ولا ارضا لک ثوابا دون الجنه، من به ثوابی کمتر از بهش برات راضی نمیشم. میفرماید که اینم باز روایت عجیبیست، حالا از خوبیاش گفتیم، این ورش هم داشته باشه. میفرماید که هر مؤمنی که برادر مؤمنش ازش کمک بخواد، نیازی داشته باشه، و هو یقدر علی قضائها، اینم قدرت داره که اینو برطرف بکنه، فرده منها، این ردش میکنه، ترتیب اثر نمیده، خدا یه افوی افعی یه افعی رو در قبرش برش مسلط میکنه که ینهش من اصابعه، این رو از انگشتاش میبلعه. افعی این شکلی که میاد به جان این میفته در قبرش، این هم صورت ملکوتیه دیگه، قبر مار و مور و ملخ و اینا نداره، همون اعمال خود ماست. اینجا چطور شدیم یه افعی که بلعیدیم طرف رو، رهاش کردیم تو اون مشکل، افتاد و در این مشکل غلطید و بیچاره شد، دستش از همه جا کوتاه شد، این جلوه عمل خودمون میشه، همون افعی که میفته به جون ما. و میفرماید که خیلی روایت فوق‌العاده اینجا هست، دیگه بعضیش هم طولانیه، من میبینم که اگه بخوام بخونم. میفرماید که اگه یه مسلمون از چیزی خرید پشیمون شد، یه وقت خیار داره، شرایطی داره که میتونه پس بده، یه وقت خیار نداره، حق پس دادن نداره، جایی که شما لطف بکنی پس بگیری، بهش میگن اقاله. میگه اگه هر مسلمونی که رفته به بیعه انجام بده پشیمون شده، میخواد بیاد پس بده، لطف کنی پس بگیری ازش، اقاله الله عز و جل، باش اقاله کنی، خدا هم باید روز قیامت اقاله میکنه. ببین همش رفتارهای دو طرف است، اقاله کردی اقاله را میبینی، خیلی اینا مهمه، اینا اصل ماجراست، اصل دینه. باز میفهمد که بله، این اون روایتی است که تقریبا همون روایتی است که دنبالش می‌گردیم می‌گشتیم. دقت بفرمایید، کوچولوهای جلسه دقت بفرمایید، که البته اینا سطح فهمشون رو قبلا توضیح دادیم که در چه حدی و خیلی نه توقع داشته باشیم. از امام صادق علیه السلام می‌فرماید که من ادخل علی مؤمن سرورا، هر کی بر یک مؤمنی سروری وارد کنه، خلق الله عز و جل من ذلک السرور خلقن، دیگه حضرت با این زبان دارن صحبت میکنن، صورت ملکوتی صورت مثالی رو این شکلی دارن توضیح میدن،
خدا از این سروری که ایجاد کردی یک مخلوقی خلق میکنه، یلقاه و اند موته، موقع مرگ میبینی اینی که خوشحالش کردی، یه صورتی از این خلق میشه، اینو موقع مرگ میبینی. موقع مرگ این صورته بهت میگه ابشر یا ولی الله، خوشحال باشه ولی خدا، به کرامتی از جانب خدا و رضوانی از طرف خدا. بعد دیگه دائما این خوشحالیه باهاش هست تا اینکه داخل قبر بشه، اونجا هم همینو دوباره بهش میگه، میگه قصه نخوری ها، این هی ازش هر جا نگران میشه، چون نگرانی برطرف کرده، هر جا نگران میشه نگرانیشو برطرف میکنه، باز اینو بهش میگه. فیضا بوعثه، باز روز قیامت بهش میگه که تلقاهو، میاد کنارش، همینو دوباره بهش میگه، دائما باهاش فی کل حولن، هر جا این نگران میشه استراب و استرس پیدا میکنه، این میاد بهش بشارت میده، خوشحالش میکنه، همونو بهش میگه. بعد این ازش میپرسه من انت رحمک الله، تو کی هستی خدا رحمتت کنه؟ میگه انا سرور الذی ادخلت علی فلان، من اون خوشحالی هستم که به دل فلانی وارد کردی. اینو میبینه. چقدر این روایت فوق العاده است، یکی دوتا هم نیست. میفرماید که از محبوب ترین کارها برای خدا اینه که ادخال سرور کنی بر برادر مؤمن، شکمش رو سیر کنی، قصهش رو برطرف کنی، یا دینش رو بدی. این مدلی ادخال سرور کنی، نه که یه جوکی بگی حالا نشنیده. هر کی که اکرام کنه برادر مسلمانش را، چه مدلی؟ به مجلسی طرف وارد میشه، جای خوب بهش میده، تحویلش میگیره. او به کلمتن یلتفو، یه حرفی میده، یه کلمه خوبی میگه، همین عبارتهای قشنگی که برای هم به کار میبریم. او حاجتن یکفی، یه نیازی رو از او برطرف میکنه. لم یزل، ببین چقدر اینا فوق‌العاده است، لم یزل فی ظلن من الملائکه، دائما زیر سایه ملائکه است. ما کان به تلک المنزله، تا وقتی که در این منزلت هست، تا وقتی خودشو پایین تر نیورده، عملو حبط نکرده، منت نذاشته، آزار نرسونده، با اون توضیحاتی که قبلا دادیم، این سایه ملائکه محصول چی هست؟ محصول اعمال ما. ما وارد عالمی میشیم با عملمون، هرچی عمل خالص‌تر و قشنگ‌تر، ملائکه اون عالم بیشتر بر اثر لطفشون دائم‌تر، مراقبتشون بیشتر. اینا دیگه الان فهمیده میشه با این توضیحاتی که تو این همه جلسات دادیم، مطالب فهمیده میشه. خب خدا متعال به موسی بن عمران وحی کرد که بعضی از بنده های من به من نزدیک میشن با حسنه ای، من حکم بهش میکنم. عرض کرد یا رب و ما هذه الحسنه، خدایا این حسنه چیه؟ فهمود یدخل علی مؤمنن سرورا، بر یک مؤمنی شادی وارد کرد، خوشحالش کرد. قدم گذاشتن مسلمان در حاجت مسلمان بهتر است از 70 طواف به کعبه، به بیت الحرام. باز می‌فرماید که اینم روایت جالبی است. صفان میگه پیش امام صادق علیه السلام بودم روز ترویه، میمون قطا اومد پیش حضرت، گفتش که آقا شکایت کرد از تعذر کرا که کرایه نداشت بده. فقال علی قم فاعن اخاک، حضرت به من صفان فرمودن که پاشو برو برادرتو کمک کن. میگه منم راه افتادم و رفتم، فیسر الله له الکرا، ادبم رعایت میکنه، میگه خدا کرایه‌شو جور کرد، نمیگه رفتم کرایش رو جور کردم، خدا کرایش، ادب توحیدی داره، خدا کرایش رو جور کرد. برگشتم سر جام، حضرت به من فهموندن که در مورد حاجت برادر مسلمان چیکار کردی؟ گفتم خدا برطرف کرد. ادب رو ببینید چقدر قشنگه. حضرت فهموندن که اما انکه انتو ان اخاک، اینو بدون قاعده دستت باشه، اگه برادرت کمک برسونی برا من محبوب تر از این که 7 بار طواف کعبه کنی. و فرمودند که یه مردی اومد پیش امام حسن مجتبی، گفت به ابی انت و امی، یا ابا محمد، اینی علی حاجتی، فدات بشم، پدر مادرم فداتون بشه، کمکم کن. فنتعلا، حضرت نعلشون رو، نعلینشون رو پا کردن، با این پا شدن. فمر علی الحسین ابن علی، رفتن کنار امام حسین، امام حسین صدا نماز میخوندن. فقال له اینا کنت ان ابی عبدالله تستعینه علی حاجتک، حضرتش فرمودند که کجا بودی نسبت به امام حسین که بخوای بابت حاجتت کمک بگیری؟ قال قد فعلت فذکر لي انه معتکف، به من گفتن که معتکفه، حضرت فهموندن که اگر کمکت میکرد بر حاجتت براش از یک ماه اعتکاف بهتر بود. یعنی تو اگه میرفتی ازت کمک میکرد، اون میدونه که از اعتکاف بهتره. باز روایت دیگه میفرماید که ان لله عز وجل جنتا، خدا یه بهشتی داره برای سه نفر ذخیره کرده، یه بهشت خاصی. امام عادل، کسی که امام و عدالت رو رعایت میکنه. رجل یحکم اخاه المسلم فی ماله، مردی که نسبت برادر مؤمنش تو مالش تحکیم میکنه، یعنی حالا مثلا جوری رفتار میکنه که این مال اینو حفظ میکنه، نگه میداره. و رجل یمشی لاخی المسلم، کسی که برای رفع حاجت دیگران قدم برمیداره، میخواد اون حاجت برطرف بشه یا نشه. و باز از این قبیل روایات که من چند تا براتون خوندم، میفهمم کسی گام برده. ببینید این روایت صورت ملکوتی رو، ما دست و صورتمون هم که میشوریم، ما گفتن آقا وضو که میگیری بگو خدا این پا رو، وقتی مس پا میکنی بگو خدا این پا رو روزی که همین پا میلغزه صفر نگه دار، حواست به پات به این باشه. میفهمم که کسی گام برداره دم حاجت برادر مسلمش، حتی یتمها، تا اینا به نتیجه برسونه. خدا گام هایی رو اون روزی که قدم ها میلرزه ثابت نگه میداره. کسی کمک کنه برادر مؤمنش که گرفتاره، قصه داره، خدا براش 72 رحمت مینویسه که یکی از اینا رو، دقت بکن چقدر این روایت فوق العاده است، یکی از اینا رو زود بهش میده، با اون یکی که به زود میده یصلح بها امر دنیا، امر دنیاشو اصلاح میکنه، و 71ش رو نگه میداره برای حول و وله و مشکلات آخرتش. من اکرم مؤمنن فانما یکرم الله عز و جل، هر کی مؤمنی رو اکرام کنه خدا رو اکرام کرده. بعد فهمود که هر کی که برادر مؤمنش قرض بده و از این قرض توقع داشته باشه که خدا رو فقط مد نظر قرار بده، خدا کتب الله له اجره به حساب صدقه، اجر اینو به حساب صدقه می نویسه، قرضه ها ولی صدقه می نویسه. و هر مؤمنی که دعا بکنه برای برادر مؤمنش پشت سرش، خود او خبر نداره، جلو چشش نیست، مخفیانه براش دعا میکنه، خدا یک ملکی رو مسئول میکنه که بگه برای تو هم مثل همین، یه ملکی مسئول میشه دعا کنه برای او. همینی که گفتی خدای او زن میخواد، بچه میخواد، تو هم بچه میخواد، دعا کن فلانی بچه دار بشه، ملک برای تو دعا میکنه بچه دار بشه. بدهی داری، دعا کن خدا بدهی اونی که بدهی داره رو بده، خدا بدهی تو رو میده. به چه شکل؟ ملک دعا میکنه حالا برای تو، یک زبان معصوم برای دعا میکنه، التماس دعا به معصوم میگه، التماس دعا واقعی هم میگه، التماس دعا حقیقی هم محقق هم میشه، الکی و فرضی اینا نیست که بگی اونم بگه باشه ان شاء الله، محتاج به دعا میگه، التماس اونم میگه محتاج به دعای چی به چی، التماس دعا واقعی اینه، دعا که میکنی اون ملک دعات میکنه. اینا همش آثار اعماله، یکی دوتا نیست. دعای مؤمن برای مؤمن بلا رو از او دفع میکنه، رزقو براش جاری میکنه. رزقو چه شکلی جاری کنی؟ اینا همش همونه که آدم به خدا اعلام صلاحیت میکنه، خدایا من ارزشو دارم، من لیاقتشو دارم، این پیام به خدا میده. وقتی دلم برای دیگران سوخت، وقتی از من به دیگران رسید، از دیگران به من میرسه، این رزق منه که توسعه پیدا میکنه. این همش قواعده. بعد میفرماید که در طواف بودیم، حالا برای این که باز بعضی نگن که خب پس بریم به یتیم برسیم، کعبه و مکه برای چی میریم، این روایت هم ببینید. ابراهیم تیمی میگه که در طواف بودم، امام صادق علیه السلام بازوی منو گرفتن، به من سلام دادن، فرمودن بهت بگم فضیلت طواف دور این خونه چقدره؟ قلت و بلا، گفتم بگید آقا. حضرت فرمودن ایما مسلمن طاف حول هذا البيت اسبوعا، اسبوعا ظاهرا یه هفته نیست، اینجا منظور هفتاست، هفت بار طواف کنه، این بیشتر به ظاهرش میخوره، نه که یک هفته طواف، چون اسبوع معنا یک هفته است، تو روایت قبلی ما یک هفته ترجمه کردیم، ولی الان به نظرم میاد که هفت تا بگیریم شاید بهتر باشه. هر مسلمانی که دور این خونه هفت بار طواف بکنه، بعد بره پشت مقام نماز بخونه، مصحب دیگه، شما هر هفته ای که طواف میکنی پشت مقام، هفت شوت دیگه، هفت دور، چون هفت تا طواف، هر طوافی خودش هفت دوره، هفت دور که بزنی بشه یه طواف، که بعدش بری پشت مقام نماز بخونی. دو رکعت اگه نماز بخونی خدا برات 1000 تا حسنه مینویسه، 1000 تا سیئه محو میکنه، 1000 درجه بالا میبره، 1000 تا شفاعت بهت میده. 1000 تا شفاعت، یعنی صد به 1000 نفرم تو شفاعت کن. بعضا فهمونن بهت بگم بهتر از این چیه؟ گفتم بفهم. حضرت فهمونن حاجت یه مرد مسلمان، تازه مسلمان نفهمونه، حاجت و امرئن، حاجت یه نفری رو، یه آدمی رو وقتی برطرف کنی بالاتر از 7 تا طواف، من طواف اسبوعن و اسبوع 10 بار گفتن اسبوعن 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 تا 10 بار شمردن، 7 تا طواف، 7 تا طواف، 7 تا طواف، 7 تا طواف تا 10 بار گفتن. بعد فهمونن یا ابراهیم ما افاد المؤمن من فائده اذر علیه مال یفیدو المال اذر علیه من رعبین. مؤمن افاده نکرده از فائده‌ای که بیش از این ضرر داشته باشه براش از مالی که افاده میکنه اونو. مال ضررش براش از دو تا گرگ درنده که میخوره به یک گله گوسفند بیشتر، یعنی مفیدترین چیزی که مضرترین چیزه برات میدی. معلوم شد چی میخواد بگم؟ مضرترین چیزه برات که وقتی دادی میشه مفیدترین چیز. چی مضرترین چیزه؟ مال. اگه ندادی دو تا گرگ با یه گله، اگه دادی اثرش از این طواف و اینا بیشتر. یعنی مضرترین چیزیست که تبدیل میکنه مفیدترین چیز. اگه ندادی قد حلکت رو آتوها واحدون فی اولها و آخر فی آخر، یکی از این ور یکی از اون ور میفتن به این گله، یا از اون ور میخوره و از این ور میخوره. فما ظنکه بهما، حضرت فرمودن حالا نگاهت نسبت به این دوتا چیه؟ نسبت به این دوتا گرگ، یکی از این ور بیفتی یکی از اون ور. گفتم که آقا یفسدان، نابود میکنن. حضرت فرمودن اصلحک الله صدقته. بعد حضرت فهمونن راست گفتی. بعد فهمونن ساده ترین چیزی که داخل برش میشه اینه که برادر مسلمانش میاد پیشش میگه منو زن بده، میگه فیقول و لیس لک مال، بهش میگن که تو مال نداری، به خاطر مالش تو سرش میزنن، محرومش میکنن از زن و دیگران هم بهش کمک نمیکنن. این چون مال نداره بهش زن نمیده، بقیه هم مال بهش نمیدن. اینا همینه که این همون گرگ است، این همون مالیه که تبدیل به گرگ شده که دین آدم رو فاسد میکنه و نابود میکنه. روشن شد دیگه؟ خب باز روایت دیگه ای در این باب داره که خیلی زیاده. من دیگه هرچه این نگاه میکنم میبینم که میفهمد کسی که اگه برای حاجت برادر مؤمنش قدم برداره بلند بشه، کان کل مجاهد فی سبیل الله، این مثل مدافع حرم. مدافع حرم کیه؟ رفته از جان مردم دفاع کنه، از آبرو مردم، از امنیت مردم دفاع کنه. تو پاشایی رفتی نیاز یک نفر رو برطرف کنی، تو هم مدافع حرمی، داری از امنیت مردم دفاع میکنی. این جوانای مؤمن و پاک و خوب که انسان واقعا اینا رو میبینه لذت میبره، نصف شب پا میشن میرن این ATM میگن دیگه، این دستگاه خودپرداز، اینا رو میرن ضدعفونی میکنن. اینم داره در مسیر امنیت مردم قدم برمی‌داره، اینم مدافع حرمه. اگه تو این مسیر کشته بشه، ویروسی به تنش بیفته، این پرستارای عزیزی که مجاهدت میکنن، خدا حفظ بکنه همشون، خدا خیر بده به همشون، اینا در نیاز یک مؤمن، اینا بلکه الان تو این وضعیت به خاطر سختی کار و فشار کار حاجتشون هم اثرشون هم چند برابره و نتیجه که میبینن چند ده برابره. خودشو به خطر میندازه، در به کام مرگ میبره، میدونه اینجا ویروس خطر مریضیه. این مجاهد فی سبیل الله، هر چقدر خطر بیشتر باشه اجر اون مجاهد بیشتره. اونا از جنس قاسم سلیمانی هست و با اون محشور میشن انشالله. میفهمد که باز روایت دیگه ای که دیگه نخوندیم و این باب پنجم بود. باب بعدیش باز زیارت مؤمن. اگه مؤمنی مریض بشه بری عیادتش. بزنیم یکی دوتا از این باب بخونم، اینم قشنگی که الان توی فضایی هستیم که رسیدگی به مریض ها میکنن و اینا. پیغمبر فرمود هر مؤمنی که به عیادت مریضی بره در راه خدا، این غرق در رحمت خدا میشه. وقتی که کنار این مریض بشینه، استنقع استنقاعا، این انگار مثل یه مقنعه ای رحمت خدا اینجور میفته روش. فعن آدهو قدوتن، اگه صبح بره عیادتش، صلی علیه سبعون الف ملک، 70,000 ملک برای صلوات میفرستن تا شب بشه. بعد اگه شب بشه انعاده و عشیتن، اگه شب بیاد عیادتش، 70,000 ملک صلوات میفرستن تا صبح بشه، از شب تا صبح براش صلوات میفرستن. باز میفهمد که از همین قبیل روایات که خیلی روایات عجیب غریبی است در مورد اینکه اگه کسی برای عیادت مریض، عیادت زیارت مؤمن، سر بزنه مؤمن، البته الان که نباید رفت، ولی اون وقتی که حالا الان میشه فضای مجازیش، تو پی وی رفتن، پیام دادن، زنگ زدن، به این نحوش میشه، اینم همه این ثواب ها برش بار میشه، حالی ازش بپرسه. خیلی آقا این کتاب المؤمن ظاهرا ترجمه هم شده، بله ترجمه شو الان میبینم که مؤمن کیست، وظیفه‌اش چیست. این کتاب رو تهیه کنید، تو اینترنت هم شاید باشه، این کتاب رو تهیه بفرمایید و روایتشو بخونید. باب ششم، باب هفتم، مثلا باب هفتمش اینه که کسی که مؤمن رو اطعام بکنه یا بهش آب بده یا دین او رو بپردازه. باب هشتمش اینه که حرمتی که مؤمن نسبت به مؤمن داره و حرام شده چیزهایی که بر او، که حالا تو این فضا خیلی روایت عجیب غریب، اینم چون ربط به این موضوع کتاب داره به نظرم اگه بخونیم خوبه. میخوام بخونم این چند تایش. میفرماید که آخه بعضیش هم عجیب غریبه. میفهمد که نزدیکترین حالت بنده به کفر کیه؟ اینه که با یه کسی برادر دینی باشه، لغزش های اینا رو نگه داره پیش خودش، لغزش های اینا، هر جایی سوتی میده، اشتباهی داره، خطایی میکنه، اینو پیش خودش نگه میداره تا یه روزی باش بزنتش، یه روزی به روش بیاره، ذخیره میکنه برای روز مبادا. سوتی ها اینو داره، دقت میکنیم، جایی که این لرزیده، اشتباهی کرده، کم گذاشت، هرچی، اینو ذخیره. این نزدیکترین حالت به کفر، یعنی خدا با این چه مدلی برخورد میکنه؟ معامله این که اصلا عملشو به حساب نیاره. این نزدیکترین حالت به این که خدا عملشو اصلا به حساب نیاره. این یه روایت. روایت دیگه ببین، اینو همش صورت مثالی و ملکوتیه. فرمود اگه کسی به یک مؤمنی بهتان بزنه، مرد باشه یا زن، بهتانی بزنن که طرف درش نیست، روز قیامت مبعوثش میکنن، محشورش میکنن، فی تینت خبال، در تینت و خبال محشورش میکنن تا اینکه ازش خارج بشه، تا اینکه از اونی که گفته در بیاد. هر وقت از اونی که گفته در اومد، از این تینت و خبال درش میارن. گفتم آقا تینت و خبال چیه؟ حضرت فرمودن که اینایی که زناکارن از آلت تناسلیشون چرکی بیرون میاد، این چرکه میاد جمع میشه یه جا، اینی که بهتان زده رو میبرن تو اونجایی که این چرکا جمع میشه. اینا همش صورت مثالیه ها. آلت تناسلی در زناکار یه تعویلی داره دیگه، اون نگاه تعویلی که جلسات قبل صحبت کردیم الان فهمیده میشه منظور چیه. نه اینکه اینا که روز قیامت میان مثلا بیماری های خاص دارن و فلانن و مثلا وقت ترشحات داره، اینا نیست، همش صورت مثالی است. اینی که زناکاره خودش یه صورت مثالی داره، بعد اون دستگاه تناسلی او، بعد چرکی که از این خارج میشه، بعد این جمع میشه، اینو میبرن اون تو نگهش میدن. بشین اینو فکر کنین، اینا هر کدوم صورت مثالیش چیه؟ چرا توی همچین وضعیتی قرارش میدن؟ انگار پسترین و چرکترین چیز همینه دیگه. چرا اینجوریه نسبت به اونی که زناکاره وضعیتش اینه، بعد اینی که تهمت زده رو اونجا میبرن؟ چون اونی که زناکار بود حالا یه گوشش اینه، نسلی رو به باد میداد، نسل ها رو غرقاتی میکرد، نابود کننده نسل بود. بعد این کار او بود، صورت مثالیش این بود که نسل رو نابود میکرد. این چرکی هم که از او میومد، این بچه هایی بودن که بیرون میومدن و زنازاده هایی بودن که مرکز عفونت بودن و مرکز کثافت بودن و آدم های بیبوتهی بودن که نه ننه داشتن، نه بابا داشتن، نه تربیت داشتن، یه سری انگل عفونی تو جامعه بودن. انگار تو اون فضای انگل عفونی تو اون جامعه کیا پرورش پیدا کردن؟ آدمای بی بوته، بی تربیت، بی شعور، بی ادبی که مراعات هیچ چیو نمی‌کردن و بهتان می‌زدن بین اون. و تو اون چرک نگهش میدارن، هر وقت از اون حرفش از اون تهمت در اومد از این چرک هم خارج میشه. این یه بخششه، خیلی دیگه میتونه خیلی جنبه‌های دیگه داشته باشه. فهمود هر کی که یه گناهی یه فحشایی آبروریزی رو پخش بکنه مثل کسی که انجامش داده، این رو بطور داشته باشین خیلی جالبه. من ایرا مؤمنن به شیئن، اگه کسی تعییر کنه یعنی متلک بندازه تو سرش بزنه، خورده بگیره به یه مؤمنی بابت یه چیزی، این چه مدل درس دادنه، این چه مدل حرف زدنه، این چه مدل نماز خوندنه، این چه مدل رانندگیه، میفهمد که از دنیا نمیره حتی یرکبه، تا اینکه دوچارش بشه. این قاعدش تو دنیا میبینیم. بعد میفرماید که اگه کسی به کسی تهمت بزنه، ایمان در قلبش ذوب میشه همونطوری که نمک تو آب ذوب میشه. اگه یه کسی به برادر مؤمنش بگه افن لک، اف به تو، اینجا اون ولایتی که بین اینا بوده قطع میشه. اگه بهش بگه تو دشمن منی، یکی از این دوتا قطعا کافره، اگرم تهمت زده باشه که ایمان در اون نابود میشه. اگه کسی برای برادرش، ببینید چرا اینو مهمه، من لا یعرف لأخیه مثل ما یعرف له، اگه اونی که برای خودت قائلی برای برادرت قائل نیستی، تو برادرش نیستی. پیمان برادری بین شما دوتا نابود شد دیگه، آثاری از برادری در قیامت و در بعد از مرگ بین خودتون نمی‌بینید. بعد می‌فرماید که اگه یه مؤمنی برادرش رو رها بکنه اونجا که باید کمکش بکنه و قدرت بر نصرتش داره، خدا رو در دنیا و آخرت ول خواهد کرد. الحمدلله. باز روایت دیگه می‌فرماید که لا تستخف به اخیک المؤمن، برادر مؤمن تو خفیف نشمار، که وقتی تو خفیفش بشماری خدا به او رحم میکنه و یغیر ما بک، به او رحم میکنه اوضاع تو رو تغییر میده. چقدر اینا قواعد عجیب غریبی است و تو زندگی ما همه هم مشکلات همین هست. یه قاعده 2% گرفتیم به اسم سحر و جادو و نمیدونم چی و بستن و خدا، این هزار تا قاعده این شکل رو ول کردیم. میفرماید که کسی برادر مؤمن فقیرش رو اگه تحقیر کنه، که اینم خیلی انواع اقسام داره تحقیر برادر مؤمن، خونه پولدارا میره، بالا شهریا رو روزای اول سال عید و خونه اونا میره، خونه این نمیاد، یا حالا هر وقت شد، اونا که دعوتن غذای خوب میده، این که دعوته چی میده؟ یه غذای بی خودی، حالا یه چیزی سرهم میکنه، ظرفای خوبشو برای اونا میذاره، ظرفای بی خودشو برای میذاره، همش تحقیر مؤمن فقیره، به خاطر فقرش تحقیرش میکنه. دائما خدا اینو تحقیرش خواهد کرد تا اینکه برگرد از این تحقیری که کرده، این حقارت و تحقیر رو میبینه. اگه از این تحقیر رو بر نگردون، بعد از مرگ این تحقیر رو میبینه. اگه کسی بر مؤمنی سروری وارد کنه، بر پیغمبر این سرور رو وارد کرده، اگه کسی هم بر رسول الله سرور وارد کنه، فقط وصل ذالک الالله، این به خدا میرسه. کذالک من ادخل الیه کربا، اگه هم گرفتاری و فشار و قصه وارد کنه هم شکلیه، این قصه از مؤمن به رسول الله منتقل میشه، از رسول الله به خدا. وقتی محضر خدا رفتی، فشاری که وارد کرده ای را میبینی، نه که فشار به خدا وارد میشه، خدا که بهش فشار وارد نمیشه، یعنی تو این فشار رو در محضر خدا خواهی دید شب اول قبل که وقت ملاقات خداست، اینا شده حجابت بین تو و خدا، اینا رو میبینی. داریم دیگه این روایت رو. باز فرمود که اگر به یک ولی من اهانت بکنی، خدای متعال میفرماید که تو خودت رو به جنگ با من دعوت کردی، فقط ارسد لمحاربتی. و از این روایت که باز خیلی زیاده، اگه دنبال عیب برادرت باشی، خدا دنبال عیب توه، و کسی هم که خدا دنبال عیبش را بیفته، فدحه و فی بیته، تو کنج خونت هم باشی، خدا رسوات و زایت میکنه، نابودت میکنه. و باز از این روایات که خیلی این روایات فوق‌العاده است و نیاز ماست واقعا، که من هرچی نگاه میکنم اینم تموم هم نمیشه، اگه کسی در مورد یه مؤمن یه حرفی بزنه که بخواد عیبی از او بگه، یه آسیب بزنه به جایگاه او، به شخصیت او، خدا روز قیامت اینو در مقام ذل نگه میده، در مقام ذلت، یه جایی که خارش کنن، ذلیلش کنن، تا اینکه از اونی که گفته در بیاد. باز روایات دیگه میفهمد که اگه عیبی داره باید بپوشونی و از امین قبیل روایات خیلی هرچی نگاه میکنم میبینم که تمام نمیشه هرچی جلو میرم. اگه شماتت بکنی بابت یه مصیبتی که برادر رسیده چقدر بهت گفتم این کار نکن، حرف گوش نمیدی، اینطوری نمیکنی، میفهمد که از دنیا نمیره، لم یخرج من از دنیا حتی یغیرم آبه، تا سرش بیاد اوضاعش دگرگون بشه. و این روایات دیگه حالا به این نحوه که اون رو با تأثیر رو خوندیم دیگه، که اون سروری که وارد میکنه رو میبینه، میبینه همه جا از این محافظت میکنه. خب برای همین شوخی ها و خنده های من به عنوان کار خوب ثبت شده و با خودم گفتم خدا را شکر. یاد حدیثی افتادم که امام حسین علیه السلام میفرماید برترین اعمال بعد از اقامه نماز شاد کردن دل مؤمنه، البته از طریق گناه درش نباشه. خوشحال شدم رفتم صفحه بعد، با تعجب دیدم که ثواب حج در نامه عمل من ثبت شده. به آقایی که پشت میز نشسته بود با لبخندی از سر تعجب گفتم حج؟ من تو این سن کی مکه رفتم که خبر ندارم؟ گفت ثواب حج ثبت شده، برخی اعمال باعث میشه که ثواب چندین حج در نام عمل شما ثبت شه، همون توافی که روایت رو خوندیم. مثل اینکه از سر مهربانی به پدر مادر نگاه کنی، اینم روایت داره که نگاه از سر مهربانی به پدر و مادر ثواب حج برای انسان داره. اثری که آدم حج، چه نورانیتی داره حج، که دیروز زمان نورانیت حج مقدار صحبت کردن، در اثر نگاه به پدر و مادر، نگاه محبت آمیز، همون اثر هست. یا مثلا زیارت با معرفت امام رضا و خیلی کارهای دیگه که ثواب حج داره. اما دوباره مشاهده کردم که یکی یکی اعمال خوب من در حال پاک شدنه، دیگه نیاز به سوال نبود. خودم مشاهده کردم که آخر شب با رفقا جمع شده بودیم، مشغول اذیت کردن یکی از رفقا بودیم. یاد آیه 65 سوره زمر افتادم که می‌فرمود برخی اعمال باعث حبس اعمال انسان میشه، که این آیه رو دیروز توضیح دادیم. به دو نفری که کنارم بودند گفتم شما یه کاری بکنید، همینطور اعمال خود من نابود میشه. این دو نفر کیا بودن؟ ملائکه ثبت اعمال. دیگه هر چی میگیم میفهمیم الحمدلله با این قواعدی که توضیح داده شده. سری به نشونه ناامیدی و اینکه نمیتونن کاری انجام بدن برام تکون دادن، همینطور ورق میزدم و اعمال خوبی رو میدیدم که خیلی براش زحمت کشیده بودم، اما یکی یکی محو میشد. فشار روحی شدیدی داشتم، کم مونده بود دخ کنم. نابودی همه ثروت معنویم رو به چشم میدیدم، نمیدونستم چه کنم. هر چی شوخی کرده بودم اینجا جدی جدی ثبت شده بود. اعمال خوب من همه از پروندم خارج میشد و به پرونده دیگران منتقل میشد. خدا انشالله به داد ما برسه، به ما رحم بکنه. این بخش رو تمام کردیم. بخش بعدی در مورد نیته، که بخش قشنگی است. انشالله فردا روایاتی هم در مورد نیت با هم میخونیم و همینطور بحث و انشاءالله تو این جلسات با هم پیش خواهیم برد. خدا انشاءالله به آبروی اهل بیت دست ما رو بگیره و ما رو خلاصی از این گرفتاری ها و فشارهای دنیا و آخرت عنایت بفرماید. و صلی الله علی سیدنا محمد و